أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. الصادق إن من المعلوم أنه يكفي في إجازة المالك وفسه فعل ما هو من لوازمهما ولو باع المالك ماله من الفضول بالأرض الثاني فقد نغل المال عن نفسه وتملك الثمن وهو لا يجامع صحة العقد الأول. اشکال ششم که در بیع من باع شیئا ثم ملکه و اجاز مطرح شده این است که یک کبرای کلی ابتدا بیان میکنن و اون کبرا اینه: برای اجازه معامله فضولی یا برای فسخ معامله فضولی، همانطوری که بالقول اجازه و فسخ تحقق پیدا می کند، بالفعل هم این محقق می شه. اگر مالک آمد بعد از بیع فضولی یک فعلی انجام داد که این فعل لازمه اجازه معامله باشه یا لازمه رد معامله باشه، این فعل هم همانند قول در اجازه و در رد مؤثره. در مانه نفی بعد از بیان این کبرا، در مانه نفی می گویند مالک بعد از اینکه باید بیع فضولی رو انجام داده، فعلی انجام داده که ملازم با رد بیع فضولیه و بنابراین این بیع فضولی با اجازه بعدی باید قابل تصحیح نیست، زیرا بعد از اینکه بایه آمده این مال را فضولتاً فروخته به مشتری، لازمه صحت این عهد این است که بایه، یعنی اون کسی که میخواد مالک بشود، او تملک ثمن بکنه. اما بعد از این معامله بای رفته همین مال را از مالک اصلی خریده، این عقد دوم بلا اشکال عقد صحیحیه و لازمه صحت عقد دوم این است که مالک اصلی تملک بکند ثمن را، یعنی ثمن در مقابل این مال را مالک اصلی تملک می کند و این دیگه با صحت عقد اول سازگاری نداره، چون صحت عقد اول ملازم با این است که باید بعد از اجازه عقد اول بیاد تملک ثمن بکنه، در حالی که بر طبق صحت عقد دوم اون کسی که تملک ثمن میکند مالک اصلیه. بنابراین مالک اصلی یک فعلی انجام داده که ملازم با رد معامله اوله. وقتی که این فعلش با معامله اول جمع نمیشه و قابل جمع با صحت معامله اول نیست، ما نتیجه میگیریم که این مالک با این فعلش معامله اول را رد کرده و اگر معامله اول رد شد، دیگه بعد از رد عقد فضولی قابلیت امضا را نداره. در دنبال اشکال ما نهنفی را تشبیه می کنند به فعلی که ذوالخیار در عقد خیاری نسبت به اون مالی که انتقل عنه انجام میده. اگر بایع بیاد مالی رو که داره میفروشه برای خودش جعل خیار بکنه، در زمان خیار همین بایع بیاد در همین مالی که از او به مشتری منتقل شده بیاد یک فعلی رو انجام بده، یک تصرفی رو انجام بده. مثلا در همین زمان این مال را برداره هبه کنه به دیگری، یا یه معامله دومی روی این مال انجام بده. همه فقها ها قائلن که این فعل به منزله فسخ عقد قبلیه. این فعلی که ذوالخیار داره انجام میده به عنوان فسخ برای عقد قبلیه. اینها میگویند که اگر در چنین موردی فعل صلاحیت برای فسخ و رد عقد قبلی رو داشته باشه، در ما نهنفی به طریق اولا، چون وقتی که در عقد خیاری که ارکان عقد تمامه، عقد از نظر مقتضی تمامیت پیدا کرده، مانعی هم درش وجود نداره، فقط یک تزلزلی از باب جعل خیار درش هست. اگر فعل بتواند چنین عقدی را از بین ببره، در ما نهنفی به طریق اولا، چون در ما نهنفی عقد فضولی از حیث مقتضی هنوز کامل نشده. به عبارت اخرى در عقد خیاری عقد متزلزلون و قائم، اما در عقد فضولی عقد متزلزلون حدوثن، هنوز وقتی اجازه نیاد حدوث عقد هنوز متزلزله، اما در عقد خیاری نه، حدوثش مسلمه، بقایش متزلزله. حالا اگر فعل بتواند از بین برنده عقد خیاری بشه، در ما نهنفی به طریق اولا میتونه از بین برنده باشه، چون ما نهنفی از اصل از بیع خیاریه، ما نهنفی ضعیف‌تر از عقد خیاری هست. بنابراین میگویم در من باع شیئاً ثم ملکه و عجاب، همین که عقد دوم با مالک اصلی منعقد شد، این لازمه رد عقد اوله. و وقتی عقد اول رد شد، عقد فضولی که مورد رد واقع بشه دیگه قابلیت اجازه را نداره. این خلاصه اشکال که ملاحظه فرمودید که این اشکال دو قسمت مهم داشت، یک قسمت اصل با یک صغرا و کبرا و یک قسمت هم تشبیهی که آمدن به بیع خیاری تشبیه کردن. مرحوم شیخ در مقام جواب می فرماید که ما بیاییم فسخ رو معنا بکنیم. فسخ عبارت از انشاء رد، یعنی با اون فعلی که یا قولی که انسان میخواد عقد را فسخ بکند، باید قصد رد و قصد از بین بردن عقد رو داشته باشه. به تعبیری که شیخ دارن، فسخ از امور انشائیه همانطوری که خود عقد از امور انشائیت فرق از امور انشائیت، همانطوری که اجازه هم از امور انشائیت. و در امور انشائیه ما نیاز داریم به قصد، یعنی باید با اون قول یا فعلی که میخواد انجام بده قصد بکند منشأ را. حالا منشأ یا اجازه معامله یا منشأ رد معامله. اما با قطع نظر از انشاء، اگر انسان آمد یه فعلی رو انجام داد بدون اینکه هیچ قصدی بکند که با این فعل بخواد معامله رو به هم بزنه، ولو اینکه این فعل هم منافی با معامله باشه، اما این عنوان فسخ رو پیدا نمی کنه. مرحوم شیخ یه مقدار این مطلب رو باز می کنن و توضیح می دن. می فرماین که اگر مالک آمد یک فعل منافی رو انجام داد، یعنی فعلی که با عقد فضولی منافات داره، بدون این که هیچ قصد فسق اون معامله رو داشته باشه و شاید اصلا خبری هم از اون معامله نداشته باشه، اینجا فعل منافی می‌فرماید اثرش این است که یا محل اجازه را مطلقا از بین می‌برد یا محل اجازه را به نسبت الی خود مالک از بین می‌برد، اما نسبت به دیگری قابلیت اجازش باقی میمانه. مثال میزنن، میفرماین که اگر یک زنی بزولتن خودش رو بیاد که ازدواج مردی در بیاره، بعد همین زن قبل از اون که اون مرد بیاد عقد ازدواج رو اجازه بکنه، بیاد خودش رو به ازدواج مرد دیگری در بیاره، خب اینجا محل اجازه در عقد قبلی فوت شده، یعنی این عملش به معنای فسخ او نیست، بلکه عملش به این معناست که دیگه محلی برای قابلیت اجازه یا قابلیت فرد باقی نمی گذاره. قابلیت اجازه محلش رو به طور مطلق از دست میده و این عقد دوم یک عقد تمام و صحیحیه، عقد اول هم عنوان کل عدم رو پیدا میکنه. اما گاهی اوقات محل قابلیت خودش را به جمله از دست میدهد، یعنی به نسبت الی شخص معین به نسبت الی مالک از دست میده، اما نسبت به دیگری قابلیت اجازه رو داره. در ما نهنفی میفرمان همین طوره، در ما نهنفی وقتی گای آمد فضولتن مال رو فروخ، بعد رفت در عقد دوم این مال را از مالک اصلی برای خودش خرید، مالک اصلی با این معاملهی که انجام داد عقد اول دیگه نسبت به مالک اصلی می شود بیگانه. با این فعلی که مالک اصلی انجام داد عقد اول دیگه قابلیت اجازه برای مالک اصلی رو نداره، یعنی مالک اصلی بعد از این معاملهی که با بای انجام داد نمیتونه بیاد بگه خب حالا من تازه خبردار شدم از این که قبل از معامله عقدی روی مال من منعقد شده و من میخوام بیام اون عقد رو برای خودم اجازه بکنم. خیر، دیگه قابلیت اجازه برای مالک رو، مالک اصلی رو از دست میده. این فعل منافی که اینجا انجام میده، این دیگه قابلیت اجازه برای او باقی نمیگذاره. اما اون عقد اول قابلیت اجازه برای مالک جدید را داره. مالک جدید که همین شخص بایع فضولیه، او میتونه بیاد او رو اجازه بده و عقد رو برای خودش مستقر بکنه. بنابراین شیخ میفرماید خود فعل ای حد نفسه عنوان فسخ رو نداره. فعل ممکنه حقیقتش با معامل منافات داشته باشه، اما منافات داشتن مطلبی، فاسخ بودن یک مطلب دیگری. منافات داره، گاهی اوقات مطلقا منافات داره، مثل مثال تدریج، و گاهی اوقات فل جمله منافات داره، مانند مثال مانند نفی. بعد از بیان این جواب از این قسمت دلیل، میان سراغ اون تشریحی که اینها در دلیلشون آوردن و مطرح کردن. مرحوم شیخ می‌فرماید اصلا قیاس عقد فضولی به عقد خیاری، شما آمدید قیاس کردید، گفتید در عقد خیاری اگر ذوالخیار بیاد فعل منافی رو انجام بده، این فعلش عنوان فسخ رو داره. پس در عقد فضولی هم اگر مالک اصلی فعل منافی انجام داد، اینم فسخ باشه. شیخ می‌فرماید این قیاستون قیاس محل فارغه و دیگه اصلا نوبت به اون ادعای اولویتی که کردید نمیرسه. چرا؟ می‌فرماید که در عقد خیاری بایه برای خودش جعل خیار کرده. مشهور قائلن که با وجود جعل خیار برای بایه، اما به نفس عقد مبی به ملک کی منتقل شده؟ مشتری منتقل شده. برخلاف شیخ طوسی که میگوید بعد از انتزاع خیار نقل و انتقال محقق میشه، اما در مقابل شیخ طوسی مشهور قائلن که به نفس عقد نقل و انتقال محقق میشه، ولو اینکه احد الطرفین برای خودشون جعل خیار کرده باشن. نتیجه این میشه عقد وقتی واقع شد، مبی منتقل شده به ملک مشتری، اما بایه نسبت به عقد برای خودش 10 روز خیار شرط قرار داده. حالا در بین این 10 روز میاد همون مبی را برمیداره هبه میکند یا برمیداره به دیگری میفروشه. اینجا برای اینکه این تصرف بایه یک صورت شرعی داشته باشه، تصرف حرام نباشه، فقها میگن که پس باید اول این برگردانده باشه به ملک خودش، نبی رو برگرداند به ملک خودش، سپس از ملک خودش به دیگری منتقل بکنه. و الا این حق نداره مال غیر را به دیگری منتقل بکنه. بنابراین برای اینکه تصرفش یک تصرف صحیح شرعی باشه، میان میگن فعلش کاشف از فسخ ذوالخیاره. اما در مانحرفی این چنین نیست. در مانحرفی در عقد فضولی وقتی مالک اصلی میاد مال را
به بایه میفروشد، این مال هنوز در ملک کیه؟ در ملک خود مالکه. هنوز این مال به ملک مشتری منتقل نشده، مال در ملک خودشه. الناس مسلطون علی اموالهم، میگه هر کاری بخواد بتونه انجام بده میاد انجام میده. لذا در مانحنفی این خصوصیت هست، در بیع ذوالخیار اون خصوصیته. قیاس مانحنفی به بیع خیاری قیاس محل فارقه. فضلن هم ادعاء الاولویه، میگه اینجا اولویت هم قیاس درست نیست. ما بیاییم بگیم قیاس اولویت هم باشه. این خلاصه جوابی که مرحوم شیخ از این دلیل ششم اینها میدن. افتاده این من المعلوم انهو یکی، معلوم و روشن است که کفایت می کند بی اجازت المالک و فسخهی فعل ما هو من لوازم اما. لوازم ها غلطه، این کتاب های ما داره لوازم ها. فعل ما هو من لوازم اما، یعنی فعلی که از لوازم اجازت و از لوازم فسخ. این کبرا یعنی با فعل اجازه و فسخ محقق میشه، همانطوری که با قول اجازه و فسخ محقق میشود. ولو با هست، در بعضی از نسخه ها داره فلم ما با هست، به صورت فای تفریعیه داره، لوش هم لما. فلما با المالک ماله من الفضولی بالعقد الثانی، زمانی که مالک فروخ ماله من الفضولی، مال خودش را فروخ به فضولی، که فضولی در مانندگی همان بایه، فروخ به عقد دوم. عقد دوم، عقد اول رو خود فضولی با مشتری انجام داد، عقد دوم رو مالک با فضولی انجام میده. فقط نقل المال عن نفسه، مال رو از خودش منتقل کرده و تملک الثمن، مالک ثمن شده. و هو لا یجامعه، یعنی تملک ثمن جمع نمی شود با صحت عقد اول، یعنی با عقد اول منافات داره. و انها عقد تزی تملک المالک لثمن الاول، صحت عقد اول اقتضا دارد تملک مالک ثمن اول را. یعنی اگر بگیم عقد اول صحیحه، باید بگیم که مالک اون ثمن رو عرض می شود که مالکه، در حالی که الان گفتیم با عقد دوم مالک تملک پیدا می کند ثمن در عقد دوم را. او بس چه برسانی ثمن ها اختلاف داشته باشه اصلا، ولی اینی که ما می گیم عقد دوم صحیحه، معناش این است که پس مالک اصلی تملک می کنه ثمن در عقد دوم را، زمانه در عقد اول رو دیگه نمیتونه تملک بکنه. و حیث و وقع الثانی، یعنی حیث و وقع العقد الثانی صحیحا، حالا که عقد دوم صحیحه، یکون و فسخ له، این فسخ برای عقد اوله. و این لم یعلم به وقوعه، قائل لم یعلم مالک اصلیه، ولو اینکه مالک اصلی علم به وقوع عقد اول پیدا نکنه، خود این عقد دوم به نحوه عرض می شود خود به خود و اوتوماتیکوار عرض می شود که عقد اول رو از بین می بره. حالا که عقد اول از بین رفت، فلا یجد الاجازه المتأخره، اجازه متأخره به درد نمیخوره. چرا؟ چون قانون اینه که اجازه بعد از رد به درد نمیخوره. اگر عقد فضولی رد شد، عقد مردود دیگه قابلیت اجازه رو نداره. بعد یه تشریحی میکنه و به جمله حکم و عقد الفضولی قبل الاجازه سایر العقود الجائزه، حکم عقد فضولی قبل از اجازه مانند سایر عقود جائزه، بل اولا منها، بلکه اولا از عقود جائزه. چرا؟ چون عرض کردیم عقود جائزه عرض می شود که اونجا عقد من حیث المقتضی و من حیث الصحه تمام، یا تعبیر می کنیم عقد متزلزل است بقاء، اما در مانند که عقد من حیث الصحه تمام نیست، هنوز مالک اجازه نداده. به عبارت اخرى من حیث الحدوث متزلزل هنوز. خب اگر فعل بتواند عقدی را که من حیث البقا متزلزله از بین ببره، عقد قوی از بین بره در عقد خیاری، در مانندی که عقد فضولیه و ضعیفه به طریق اولا از بین میره. و کما ان تصرف المنافی مبطل لها، همانطوری که تصرف منافی مبطل است لعاین للعقود الجائزه، کذالک عقد فضولی یعنی مبطل للعقد الفضولی. و الجواب، جواب این است که شیخ میفرماید اول ما بیاییم فسخ رو برای شما معنا بکنیم. ان فسخ عقد الفضولی هو انشاء و رده، این است که رد رو انشاء بکنه. یعنی شیخ میخواد بگه فسخ از امور چیه؟ انشائیت. خب امور انشائیه نیاز به چی داره؟ فسخ داره. شما مثل خود عقد از امور انشائیت، اجازه از امور انشائیت تا فسخ نکنید انشاء محقق نمیشه. و اما الفعل المنافی لمزیه، فعلی که با مزی، مزی یعنی نفوذ عقد منافات داره، که تدریج معهود فضولا نفسها من آخر، زنی که به عقد فضولی برای دیگری در آمده، اگر آمد این زن خودش را به ازدواج مرد دیگر در آورد، این یک. و دیع المالک، اگر مالک آمد فروخت ماله، مال خودش را، المبیع فضوله، مالی که فروخته شده فضوله، اگر این مالی که از مالک به دیع فضولی به دیگری فروخته شده، خود مالک آمد من آخر به دیگری فروخت، فلیس فسخاً له، این فسخ برای عقد نیست، خصوصا ما عدم التفاته الى وقوع عقد الفضولی، مخصوصا این که اگر مالک از وقوع عقد الفضولی مطلع نباشد. غایت ما فی الباب ان الفعل المنافی، نهایت این است که فعلی که منافات داره با مزیعه مفوتون لمحل الاجازه، محل اجازه را از بین میبره. فاذا فرض وقوعه صحیحا، اگر فرض شود وقوع این عقد به نحو صحیح، فات محل الاجازه و یخرج العقد عن قابلیت الاجازه، دیگه عقد قابلیت اجازه نداره. حالا اما مطلقا کما فی مثال تزویج، در مثال تزویج وقتی زن خودش رفت به ازدواج دیگری خودش رو در آورد، دیگه اون عقد فضولی اول مطلقا، یعنی نه برای این زن و نه برای غیر این زن اصلا کل عدم محضه هیچ اثری نداره. یا به نسبه الى من فاطمه محل الاجازه به نسبت الی، یا نسبت به کسی که محل اجازه نسبت به او فوت شده باشد، کما فی مثال البی در ما نحنفی نسبت به اولی، نسبت به مالک اول، و للمالک ثانی بایع فضولیه ان یجیز، میتونه اجازه بده. نه لو فتق المالک الاول نفس الحق به انشاء الفتح، اگر مالک اول از عقد فضولی مطلع باشه بگه من با همین عقدی که میخوام انجام بدم مالم رو به این بایع فضولی بفروشم، با همین عقد قصد بکنم رد عقد اول را. لو فتح المالک الاول نفس العقد به انشاء فتح و تلل عقد رو منهینه، یعنی عقد فضولی اول باطل میشه، منهین الفتح، منهینه یعنی منهین الفتح به دو دلیل، یکی اجماعا به اجماع فقها و یکی به عموم تسلط الناس علی اموالهم. حدیث سلطنت میگه مردم بر مالشون مسلطن، اگر ببیند که دیگری با این مال علقه ای پیدا کرده، فضولی آمده مال رو به مشتری فروخته، همین فروختن معناش این است که بین مشتری و بین این مال مالکی پیدا شده، علقه پیدا شده. الناس مسلطون، میگه این مالک بر مالش مسلطه، حتی میتواند قطع چی بکنه؟ این علاقه رو بکنه، به قطع علاقه غیره تنها از این اموال. این تا دقت بفرمایید که بحثی دارن فقها که آیا بین فسخ و بین رد فرق هست یا فرق نیست؟ آیا فسخ و رد یه معنا داره یا اینکه نه اینها دو تا مقبول است؟ یعنی ما یه اجازه داریم، یه فسخ داریم، یک رد داریم. بعضیا معتقدن فسخ و رد یک معنا داره، بعضیا معتقدن که نه فسخ و رد یک معنا نداره. اگر آمدیم گفتیم فسخ و رد یک معنا داره، خب فسخ معناش این است که حل العقد، فسخ به معنای حل العقد. اگر فسخ به معنای حل العقد شد، اینجا نمیتونیم بگیم عقد نسبت به یک معنا، حل نسبت به یک شخص حل، اما نسبت به شخص دیگری حل نشده. یعنی این مطلبی که مرحوم شیخ فرمود گاهی اوقات عقد قابلیت اجازش رو نسبت به یک نفر از دست میده، نسبت به نفر دیگر باقیه، این روی این مبناست که ما بگیم فسخ و رد فرق داره. یعنی عقد ممکنه نسبت به یک نفر رد بشود، اما نسبت به دیگری رد نباشه. اما اگر گفتیم رد همون فسخه، و فسخ یعنی حل العقد، خب اگر یه عقدی حل شد، این دیگه اینطور نیست که بگیم نسبت به یک نفر حل اما نسبت به دیگری حل نشده. این نکته ایست که مرحوم شهیدی هم در حاشیه مکاتب تذکر داده. فل حاصل انه ان ارید من کون البیع الثانی فسخا، اگر اراده شود از این که بیع دوم فسخه، چی اراده شود؟ انه ابطال لأثر العقد فی الجمله، ابطال برای اثر عقد اجمالا، فهو مسلمون. یعنی ما این ابطال فی الجمله را قبول داریم، ولا یمنع ذلک، یعنی این ابطال فی الجمله منع نمی کند از بقای عقد متزلزلا به نسبت به مالک دوم، فیکون له اجازه، برای مورد دوم اجازه. لئن اريد انه ابطالون للعقد، ابطالون عقد درست نیست، ابطالون للعقد. اگر ابطال للعقد رأساً این عقد را قابلیت اجازه مطلقا ثابت کند فهو ممنوعون. چرا؟ اذ لا دلیل علی کونه کذلک، ما دلیلی نداریم که چنین فعلی کونه، یعنی این فعل کذلک یعنی مبطل عقد است مطلقا بخواد از اثر بیندازه. و تثنیت و مثل ذلک الفعل ردن فی بعض الاحیان، خب بگید آقا پس چرا این فعل رو گاهی اوقاتش میگن رد؟ چیز جواب میده؟ تسمیه این فعل رو چیش میگن رد در بعضی از احیان، این تسمیه مبتلا منحیث میشه خبرش، منحیث و انهو مستقون للعقده ان تأثیر به نسبت الى فائله، چون نسبت فائل از تأثیر ثابت میشه. به حیث و یکون الاجازه منهو، اجازه از فاعل رد، یکون و بعده و یعنی بعد از رد لغوا. نه لو فرض ناقصد المالک من ذالک الفعل فسخ العقد، اگر فرض کنیم مالک از این فعل قصد کرده از فسخ عقد فضولی را، به حیث و یعد و فسخ فعلی یا لم یبعد کونه کل انشاء بالقول، بعید نیست که بگیم این فسخ فعلی مانند انشاء قولیه. لکن الالتزام بذلك لا یقدر فی المطلب، یعنی این استدراکی که ما کردیم این ضرری به مطلب نمیرسانه، چون در مطلب ما اینه که مجرد این فعلی که مالک انجام میده بدون این که قصدی داشته باشه که با این فعل بخواد عقد فضولی رو رد بکند، میخوام ببینیم مجرد این فعل آیا رد و فسخ عقد فضولیه یا نه. التزام به ذلک یعنی این مطلبی که در استدراک گفتیم، لا جقده در مطلب در مانحنفی. چرا؟ از المقصود در مانحنفی این است که ان مجرد بیع المالک لا یوجب بطلان العقد. ما میخوام ببینیم مجرد بیع مالک، مجرد به ایماله یعنی با قطع نظر از چی؟ از قطع این موضوع بطلان عقد فضولی نمیشه. و شیخی شاهد خوبی هم میارد میفرمان حالا اگر مالک آمد با بایع فضولی عقد انجام داد، بعد معلوم شد این عقدشون عقد فاسد بوده، مثلا در حال اختیار نبوده، یکی از شرایط نداشته. لذا لو بنینا لو فرضنا انکشاف فساد حاضر بی، اگه فرض کنیم انکشاف فساد این بی را، بقیل عقد و کدوم عقد فضولی علی حاله من قابلیت لحوق الاجازه. و اما سراغ اون تشریح میاد و اما الالتزام در مثل هدیه و بی در زمان خیار، التزام به انفساد العقد از ذل خیار به مجرد فعل منافی، علتش اینه این التزام. فلأن صحت تصرف المنافی، این تصرفی که ذل خیار انجام داده و منافات داره با عقد، این صحتش تتوقف علی فسخ العقد، یعنی که عقد قبلی رو فسخ کنه. و الا این تصرف وقع فی ملک الفعل، هر کسی یاد داشتن داشته باشید رو نظریه مشهور داره شیخ انصاری بیان می کند که به مجرد العقد ولو این که بایع برای خودش اعمال خیار کرده، اما نقل و انتقال واقع میشه، مال منتقل به مشتری شده. خب حالا بایع اگر بخواد یه تصرفی انجام بده و تصرفش هم صحیح باشه، فرق بر این است که مال دوباره به ملک خودش برگشته باشه، و الا این میشه تصرف در مال غیر، و الا وضع در ملک غیر. به خلاف ما نحنفی فإن تصرف المالک فی ماله النبی فضوله، اگه مالک در مالک فضوله فروخته شده تصرف کرد، فهیم فی نفسه، چرا؟ لبوهوه فی منکه، در ملکش واضح شده. فلال توقف و علا فتخه، توقف بر فتخ مالک نداره. نهایت میشه قایت الامر اذا انه اذا تصرفه، اگر تصرف کرد فات محل الاجازه. و من ظالم یعنی از این بیانی که ما کردیم که بین ما نهتفی و بین خیاری فرقه، یظهرو ما فی قولهی اخیرم، اونی که صاحب مقابی شیخ اسدالله تستری در آخر این دلیل ششم بیان کرد، چی گفت؟ عبارت شیخ میاره و دل جمله حکم و عبد الفضولی حکم و سائر العقود الجائزه بل اولا. این عبارت شیخ اسدالله. فا این کلام شیخ انصاریه. شیخ میفرماد فا این قیاس العقد المتزلزل من حیث الحدوث، عقدی که از حیث حدوث تزلزل داره، عقدی که از حیث بقا تزلزل داره، این از آن قیاس معلفارقه. در عقد فضولی از حیث حدوث متزلزله، یعنی هنوز ملکیتی واقع نشده، اما در عقد خیاری از حیث بقا متزلزله. این قیاس معلفارقه فضلن اندعون اولویت، پس چه برسد به ادعای اولویت. بعد میفرماد و سیجی و مزید و بیان لذالک فی بیان ما یتحقق به رد. مرحوم شیخ بعدن که احکام رد رو شروع میکنند، اونجا یه بحث مصداقی هم دارد که ما یتحقق به رد چی میتونه باشه، مصادیق رو بیان میکنند، میفرماد اونجا توضیح بیشتری بیان میکنیم. و صلی الله علی محمد و